صلوات الله وسلامه عليه والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته هدی به ارواح طیبه انبیاء الهی ائمه هدا به ویژه روح حضرت سید الشهدا صلوات دیگری ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مقدمتا تبریک عرض میکنم ایام رو، دهه مبارکه کرامت در آستانه میلاد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. انشاءالله زیارت با معرفت اون حضرت و شفاعتشون نصیب همه ما باشه. انشاءالله جزء شیعیان و پیروان حقیقی همه ائمه هدا به ویژه حضرت رضا علیه السلام ما رو هم حساب بکنه. ما یه چند دقیقه حکمت از نهج البلاغه، ترجمه های حکمت ها رو میخونیم با یادآوری این مطلب که اگر روزی 10 دقیقه وقت بگذاریم برای خوندن ترجمه نهج البلاغه، در مدت 6 ماه 1 مرتبه ترجمه این کتاب رو میتوانیم مطالعه بکنیم. ما رسیدیم به حکمت 145. فرمودن چه بسا روزدارانی که بهره ای جز گرسنگی و تشنگی از روزه خودشون ندارن. روزه میگیرن ولی اونی که نصیبشون میشه گرسنگی و تشنگیه. و بسا شب زنده‌داری که از شب زنده‌داریش چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نیاورد. اهل شب زنده‌داری و تهجد هم هست ولی فقط بیخوابی نصیبش میشه. آخر این حکمت آقا فرمودن خوشا خواب زیرکان و افطارشان. یعنی آدم اگه آدم فهمیده‌ای باشه، حالا زیرک خیلی عرفی و خودمونی بخوایم ترجمهش کنیم، آدمی که بفهمه این خوابش هم عبادته، این خوراکش هم روزداریه، یعنی حتی روزه هم نگیره این آدم بفهمه. این کلام امیرمونه، خیلی حرفا. این آقا خودش عبادت داشته، عبادتهای طاقت فرسا. می فرمای اگه آدم زیرک باشه خوابش هم عبادته، و اگه آدم معذرت میخوام نفهم باشه نماز شب هم بخونه به درد نمیخوام، ازش داعش در میاد، ازش نمیدونم ابن ملجما در میان، ازش یه آدم های اینجوری. روزه گرفتنش هم فایدهی نداره. آدم اگه فهمیده باشه این بخوابه هم عبادته، براش عبادت حساب میشه. خدا فهم بده به هممون انشاءالله. حکمت 146. فرمود ایمان خود را با صدقه دادن حفظ کنید. ایمانتون رو با صدقه دادن حفظ کنید. حالا ارتباطش چیه؟ آدم وقتی صدقه میده، حالا من اینو این مقدمه رو بگم، ما وقتی پول از جیبمون میره یه چی باید دستمون بیاد، یعنی بالاخره آدمای اهل معامله ای هستیم دیگه، یا باید چیزی بخریم یا یه سرمایه گذاری باشه، بالاخره این پولی که داریم خرج میکنیم جایگزینش. اتفاقا اون جایی که خدا میگه شما بیا خرج کن، ما اگه ایمان داشته باشیم احساس میکنیم که این پول که دادیم رفت، یه چی جاش اومد. ایمان نداشته باشیم فقط میگیم رفت. لذا خدا میگه تمرین کن برای حفظ ایمانت با صدقه دادن. صدقه بده که هی یادت نره که داری با خدا معامله میکنی. این تقویت میکنه ایمانت رو، ایمانت رو حفظ میکنه. اموالتان را با زکات دادن نگه دارید. زکات هم یه عنوان عامه ها، چون ما یه زکات خاص داریم. زکات یعنی این که مثلا اگر کشاورزی محصولاتی مثل گندم، جو، خرما، کشمش، این 4 تاست دیگه، موارد که زکات بهش تعلق میگیره به یه حد خاصی رسید، باید یه بخشیشو خلاصه تو مصارفی که مشخصه هزینه کنیم. اگر سرمایه داریم، حالا موقعی که سکه طلا و نقره رایج بوده، اون طلا و نقره رو مثلا سکه‌هاش به یه تعدادی رسید، یه بخشیشو باید تو مصارف مشخص زکات هزینه کنیم. اگه دامدار هستیم، باز اون دام‌های مشخص اگه تعدادشون به یه تعداد خاصی رسید، یه بخشیشو هزینه کنیم تو جایی که مشخص شده. این میشه زکات خاص. همه که این زکاته بهشون واجب نمیشه. نه هر کشاورزی ممکنه محصولش به اون مرتبه برسه، نه هر دامداری ممکنه تعداد دامهاش به اون تعداد برسه، نه هر سرمایه داری مقدار سکه طلا و نقرش، نه اصلا همه کشاورزن و نه همه دامدارن و نه همه سرمایه دارن. پس بقیه ی حقوق مالی چی میشه؟ لذا میگن زکات یه معنای عمومی هم داره که هر تکلیف مالی رو شامل میشه. میفرماید اموال خودتون رو با زکات دادن نگه دارید. یعنی حقوق مالی، یه وقت ممکنه این زکات معناش خمس باشه، یه وقت ممکنه این زکات انفاق مطلق انفاق باشه. زکات مستحب داریم، زکات واجب داریم، اینا. پس پرداخت حقوق مالی حفظ اموال ما رو تضمین میکنه، به درد خودمون میخوره. و امواج بلا را با دعا از خودتون دور کنید. آقا فرمودن که بالاخره راه برگرداندن بلا دعاست، ارتباط دعایی با خداوند متعال. فرمود الدعاء يرد القضاء، دعا سرنوشت های حتمی که حالا سرنوشت بد معمولا حتمی شده رو بر میگردونه. ولو ابرم ابراما، هرچند خیلی هم محکم شده باشه، با دعا میشه برش گردون. یه سری چیزا هست اینا تغییر میده تو سرنوشت بد انسان، از جمله کارهای خوب. مثلا همین صدقه که اینجا امیرالمؤمنین فرمود، میگن حضرت عیسی از یه جایی عبور میکردن، با حواریونشون دیدن صدای شادی و حالا فرض بفرمایید بزم شادی بود، بزم عروسی بود. فرمود که اینجا الان صدای شادی ازش میاد، فردا صدای عذاب بلنده. بعضیا خواستن امتحان کنن از این حواریون حضرت، فردا رفتن دیدن نه، همچنان صدای شادی می رفتن، گفتن یا نبی الله ما رفتیم امتحانت کنیم، دیدیم همچنان مجلس شادی برپاست. تعجب کرد حضرت عیسی، پیغمبر خداست، آمد و داماد اون عروسی را خلاصه صداش کرد، گفتش که شما چه کاری خیری انجام دادی؟ گفت من غذایی که برای من فراهم کرده بودن، غذای شب عروسیمو انفاق کردم. یه فقیری آمد از اینجا رد میشد، گفت من گرسنم، غذای خودمو که مثلا یه سینی مفصلی بود دادم به او. حضرت عیسی فرمود اجل تو رسیده بود و شب گذشته باید میمردی، به خاطر همین کار خیری که انجام دادی خدا بهت عمر مجدد داد، تمدید کرد فرصت تو. دعا هم اینجوریه، دعا بلاها رو از انسان بر میگردونه. امواج بلا رو با دعا از خودتون دور کنید. حکمت 147 یه مقدار طولانیه، فقط یه چند خط اولش رو فعلا میخونیم. هفتاد این حکمت اون حکمت معروفیه که امیرالمؤمنان با جناب کمیل یه گفتگویی دارن که کمیل ابن زیاد میگوید امام دست مرا گرفت و به سوی قبرستان کوفه برد. خیلی کمیل به امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیک بوده، خیلی اصلا خود این حکایت از قرابت امیرالمؤمنین با کمیله که دستشو گرفت، خوش به حالش آقا دستشو گرفت و راه افتادن، رفتن به سمت قبرستان کوفه. آنگاه آه پردردی کشید و فرمود ای کمیل این قلب ها به سان ظرف هایی هستن. قلب شما مثل ظرفه، مثل این لیوانه، مثل استکانه، مثل ظرفه. بهترین آنها، بهترین قلب ها با ظرفیت ترینشه، فراگیر ترینشه. پس اون چه که میخوام بهت بگم خوب نگه ده، یعنی ظرفیت تو ببر بالا. حرفای مهمی میخوام بهت بگم که حالا انشالله باشه برای هفته آینده. نثار امیرالمؤمنان صلوات بفرستیم. و آل محمد و عجل فرجهم. امشب انشالله از سوره مبارکه شعرا آیه بله صلواتی بفرستین تا من شماره آیه رو پیدا کنم خدمتتون عرض بکنم. آیه 214 سوره شعرا. این آیه اسمش آیه انذاره، انذار با دال زال. میفرماید و انذر عشیرتک الاقربین. من یکی دو آیه قبلش رو میخونم با یکی دو آیه بعدش بگم که حالا موضوع چیه. میفرماید که آیه 213ش میفرماید خطابش به پیغمبره، فلا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبین. پیغمبر همراه خدا خدای دیگری را نخوان. لا تدعو مع الله اله آخر، یعنی در عبادتت توحید داشته باش، چون توحید مراتب مختلف داره، یکیش توحید در عبادته، در عبادت توحید داشته، حق نداری غیر از خدا خدای دیگری را بخوانی و عبادت کنی، که اگر اینجوری شد فتکون من المعذبین، جزء کسایی میشی که لایق و شایسته و مستحق عذاب هستن. به پیغمبر، خب وقتی به پیغمبر یه حرف رو میزنه خدا، تکلیف بقیه مشخصه. پیغمبر حق نداره غیر از خدا خدای دیگری را بخواند. بقیه دیگه نشسته پاکن. پیغمبر با اون جایگاه و محبتی که خدا بهش دارد و علاقه‌ای که داره، خدا میفرماد مواظب باش. بعد میفرماد و ان این مطلبی که بهت گفتم که تو رو ترسوندم از این که انذارت کردم از این که غیر از خدا خدای دیگری رو بپرستی، همین انذار رو و انذر عشیرتکل اقربین، با عشیره خودتم یعنی نزدیکانت، اقربین عشیره اقربین یعنی فامیلای نزدیکت، برادرات، عموات، داییات، نمیدونم اقوام نزدیکت، با اینا هم باید در میان بذاری، هم خودت هم فامیلات به طریق اولویت دیگه، اونایی که باید فامیل نیستن و دور هستن و اینا هم دیگه مشخص تکلیفشون دیگه. همه این هشدار و این انذار خطاب به اونا هم هست، و انذر عشیرتک اقربین. بعد میفرماد وحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. پیغمبر نسبت به کسایی هم که به تو ایمان میارند و مؤمن هستند، ایمان دارند به تو، متواضع باش، تواضع داشته باش. من دو تا روایت امشب خدمتتون عرض میکنم ذیل این آیه، چون ما آیاتی که میخونیم اینجا و اون دو صفحه‌ای که هر هفته توفیق داریم از قرآن کریم میخونیم، یه ربطی به ولایت و فضائل اهل بیت پیغمبر داره. ربط این آیه در این دو روایت بیرون میاد که هر دو هم ناقلش امیر مؤمنان علیه السلامه، شبیه هم هستن. حالا من یکیشو نقل میکنم دیگه، شاید اگه فرصت نشد دومیشم ارجاع میدم به همین. آقا امیر مؤمنان علیه السلام میفرماد وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، که کی نازل شد؟ زمان نزول این آیه 3 سال بعد از بعثت پیغمبره. میدانید پیامبر 3 سال مأمور به دعوت پنهانی بود، دعوت مخفیانه، چون جامعه پذیرش نداشت، جامعه قبول نمیکرد اون جاهلیتی که این جامعه درگیرش بود، خرافاتی که این جامعه درگیرش بود. تازه بعد از 3 سال که پیغمبر یه زمین سازی کرد و یه ادعی رو مخفیانه جذب کرد، بازم اون مشکلات پیش آمد. نمیدونم محاصره همه طرفه پیغمبر در شعب ابی طالب، نقشه ترور پیغمبر، اذیت و آزار مسلمین، هجرت به حبشه، نهایتاً هم هجرت به مدینه اتفاق افتاد. بعد از مدینه هم باز 3-4 تا جنگ بر پیغمبر تحمیل کردن. اگه همون روز اول پیغمبر می آمد می ایستاد کنار کعبه داد می زد قولوا لا اله الا الله تفلحو، معلوم نبود با پیغمبر چطور رفتار بکنن. 3 سال پیامبر مخفیانه تبلیغ کرد، بعد 3 سال مأمور شد به علنی کردن دعوتش. منتها علنی کردن دعوت هم باز باید مرحله به مرحله باشه، لذا از کیا شروع کرد؟ از خانواده خودش و انذر عشیرتکل اقربین، از فامیلای خودش. 2-3 جا خدا پیغمبر رو مأمور کرده و حتی غیر پیغمبر هم مأمور کرده که از خودتون شروع کنید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مؤمنین خودتون و خانوادتون رو اول از آتش حفظ کنید، مستقیم نرید سراغ دیگران، اول خودتون رو دریابید. و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، به پیغمبر اول فرمود خانواده خودتو اول دعوت به نماز بکن و صبر کن برش، بعد برو دیگران رو دعوت کن به نماز. شما دیگه الحمدلله واقف هستید. جامعه پذیرش حرفش از کسی که خودش و دوروبریاش رو نساخته خیلی کمه، یعنی اگه ببینن که خودش رعایت نمی کنه، حالا فرض خودش هم رعایت کرد، دوروبریاش رعایت نمی کنه، داییاش قبولش ندارن، اموهاش قبولش ندارن، نمیدونم برادراش قبولش ندارن، ما چطور بهش اعتماد بکنیم؟ لذا اول و انذر عشیرتک الاقربین. امیر المؤمنین میفرماد وقتی این آیه نازل شد پیامبر به من دستور دادن که، اینجا امیر المؤمنین حدودا 13 ساله است، دستور دادن که یه غذایی آماده بکن، یه آشامیدنی خاصی از شیر دستور دادن فراهم کنه امیر المؤمنین، و غذایی هم از گوشت، حالا ظاهرا آب گوشتی بوده، سلام علیکم، که آقا میفرماید ما یه غذایی آماده کردیم و شبی که این میهمانی یعنی دعوت برای انذار اتفاق افتاد، حدوداً 40 نفر از نزدیکان پیامبر دعوت شدن که عموهای پیغمبر بودن، پسر عموهای پیغمبر بودن، یا که نزدیک بودن به پیغمبر. آقا امیرالمؤمنین میفرماید پیغمبر به من دستور دادن که سفره بنداز غذا بیار. سفره انداختیم و غذا آوردیم. اولین نفری که دست به غذا برد خود پیغمبر اکرم بود، یه تیکه از این گوشت کند و به بقیه هم تعارف کرد که در عرضم به خدمت شما آداب سفره هم میگن مستحب به میزبان شروع کنه اول همه و آخر همه هم تموم کنه، یعنی یه کاری بکنه که همه جسارت و جرأت پیدا کنن به استفاده از غذا و آخر همه هم دست بکشه که هر کس هر چقدر خواست از این سفره متنعم بشه. بعضی هستن برای که رعایت بکنن آداب رو، البته فکر میکنن ادب اینجوریه، اول هی تعارف میزنن به مهمان، مهمان هم نگاه میکنه میبینه صابخونه خودش نمیخوره، خجالت میکشه دست به غذا ببره، فوری هم یه 2 لقمه میخورند و میکشن کنار. مهمان میگه خود صابخونه تعطیل کرد دیگه، یعنی تمام دیگه، بعد سفره رو جمع بکنیم. پیغمبر اول دست برد به غذا، یه مقداری میل فرمودن از این گوشت، به بقیه هم تعارف کردن. خیلی جالبه امیر اونا میفرماید که غذایی که ما آماده کرده بودیم برای 1 نفر از این 40 نفر هم کافی نبود. برای 1 نفر از 40 نفر، یعنی اگه یکیشون میخواست غذا بخورد ای کم میامد، ولی 40 نفر غذا خوردند و سیر شدند و فقط جا دستشون رو این غذاه مونده بود، یعنی چیزی ازش کم نشده بود، به برکت دست مبارک پیامبر این غذا همینجوری انگار مونده. خوردن، آشامیدنی هم آوردیم، آشامیدن، بعد پیغمبر فرمودن که، یعنی حالا دیگه نمکگیر شدن انگار، فرمودن که من به امر بزرگی مبعوث شدم و نیاز به کمک دارم. توی یه روایت امیر اونا فرمود تا پیغمبر این حرف زد ابو لهب بلند شد و گفتش که ها، این آمده مثل همین غذاه ما رو سحر کنه، دیدید از این غذا هرچی خوردیم کم نشد، این سحر بود، الان هم میخواد ما رو سحر کنه. زد به هم، در یه روایت امیر اونا فرمود اون شب مهمانی رو زد به هم، پاشدن رفتن. دوباره پیغمبر به من امر کرد، 2-3 شب بعد باز غذایی فراهم کردم، باز دعوت کرد، باز هم یه اتفاق افتاد، یعنی از غذا خوردن چیزیش کم نشد. پیغمبر فرمود به حرف من گوش کنید، خدا من رو به امر بزرگی مبعوث کرده، از شما کمک میخوام کی حاضر من رو کمک بکنه؟ امیر مومنان میفرماید این حرف رو با 40 نفرم پیامبر در میان گذاشت. 40 نفر دعوت کرد و به 40 نفرشون هم یک به یک، چهره به چهره فرمود تو حاضری منو کمک کنی؟ تو حاضری منو کمک؟ چون این دعوت چهره به چهره خیلی اثر داره. تا اینکه الان من الان اینجا فرض بفرمایید یه حرفی رو حاجای قرائتی مثال میزد، ایام عیدم هست، میفرمود که تو کاشان ما یه آقایی بود یه مقداری کم داشت، یه بار آمد تو مسجد یه فوش عمومی داد به همه، از در مسجد آمد تو ملت هم نشسته بود یه فوش عمومی داد، هیچ کی کار به کارش نداشت، دید که نه هم که اثر نکرد، رفت یکی یکی از صف اول گفت با تو بودم، 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 همین به نفر ششم هفتم که رسید پاشدن گرفتن کتکش زدن. بعد آقای قرائتی میگه این نشان میده تبلیغ چهره به چهره اثر داره. شما اگه یه حرفی عمومی گفتی تأثیر نداره. من یه سال ایام عرفه مشرف شده بودم کربلا، انشالله خدا مقدماتش فراهم کنه امسال هممون با هم بریم عرفه کربلا انشالله. اونجا یه وقتی گیر آوردم و یه اینترنت مفتی نشستم به اسم برای اکثر مخاطبام صوت فرستادم، گفتم آقای فلانی من الان کربلام دارم به نیابت از شما زیارت میکنم. معمولا هر جا میرم حالا پیام میدم که آقا من نایب الزیاره هستم، یه پیام برای عموم میفرستم، معمولا جواب نمیدن، ولی اینا همه اونایی که بهشون پیام داده بودم جواب دادن. معلومه تبلیغ چهره به چهره خیلی اثر، یعنی شما وقتی احساس بکنی که این نشسته به اسم من پس معلومه این اختصاصی منه، اختصاصی منه. پیامبر به تک تک این 40 نفر امیرالمومنین میفرماید گفت تو حاضری منو کمک کنی؟ تو حاضری کمک کنی؟ تو حاضری کمک کنی؟ هیچ کس جواب نداد. نهایتا امیرالمومنین میفرماید من بلند شدم، 13 سالش بود آقا، بلند شد و میگه عرض کردم به پیغمبر که من حاضرم شما رو کمک کنم تو این مسیر، و آقا دست من رو گرفت، امیرالمومنین فرمود پیغمبر دست من رو گرفت و فرمود این خلیفه منه، این جانشین منه، این وصی منه، این وزیر منه و بعد از من شما باید به این گوش کنید. آقا میفرماد بعضی از عموهام به پدرم خندیدن، گفتن شنیدی ابو طالب که این مدعی نبوت داره میگه تو باید به پسرت گوش بدی، از این به بعد تو باید از پسرت اطاعت بکنی. از این آیه که هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت این روایت رو ذیلش نقل کردن استفاده میشه که از همون ابتدا جانشینی امیر مؤمنان علیه السلام برای پیغمبر یه مسئله واضح و آشکاری است. آیه معروف است به آیه انذار، آیه 214 سوره مبارکه شعرا، و انذر عشیرتک الاقربین. آیه بعدش در مورد تواضع به پیغمبر میگه هر کس به تو ایمان آورد در برابرش متواضع باش، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. یعنی بالاخره کسی که به تو ایمان میاره معتقد تو یه امتیازی داری، پیغمبر مواظب باش این امتیازه باعث نشه تو خودتو برتر ببینی. رفقا ما یه امتیازایی گاهی وقتا بالاخره برامون وجود داره، امتیازای مالی اینا رو بذاریم کنار، امتیازای مادی و مالی مثل تحصیلات، مثل پول، مثل حسب و نسب و شرافت و. ولی امتیازای معنوی گاهی وقتا داریم، خیلی مراقب باشیم این امتیازای معنوی برای ما ایجاد تکبر و غرور در برابر مخصوصا دیگران نکنه. ایام ولادت امام رضا است، اینو بگم دیگه ختم کلامم باشه. میگن که حضرت رضا علیه السلام یه خادمی حرم مطهرشون داشته، این یه پسری داشته، این پسر نااهل بوده، خیلی نااهل بوده، خدا به داد برسه آدم بالاخره مخصوصا تو خانواده های محترم یه وصله ناجور خیلی اذیت میکنه، پدر مادر محترم یه بچه‌ای داره نمیدونم بالاخره خدا به داد برسه، یه همسایه‌ای داشته این خادمه که یه آقای معتاد خیلی درب و داغون، یه پسر خیلی خوب میگه این معتاده داشت، پسر خیلی خوب درجه یک، اینا که آدم نگاه میکنه کیف میکنه. این خادمه میگه یه روز به امام رضا با یه دل شکسته و منکسر گفتم که یا علی ابن موسی رضا، ما خادم شماییم. بالاخره همه جا سربلندیم الا این بچهه. آخه بالاخره تو به خاطر خودت هم که شده، برای که مردم نگن پسر خادم امام رضا رو ببین، نباید بیزشتی اینجوری میشد. او همسایه ما، خودش یه آدم بی سر پای درب داغونیه، پسرش اونجوری، ما که خادم شما هستیم. چون اصلا این خدمت حضرت رضا، خدمت اهل بیت واقعا شرافتیه. خادم امام رضا، حالا پسرش چرا اینجوری؟ میگه من امام رضا رو در خواب دیدم بعد اینکه این صحبت رو باش کردم. گفت فرمود فلانی، تو همین که فکر میکردی خادم مایی دیگه، خادم امام رضا، خودم بلدم چجوری بچه‌مو تربیت کنم. همسایت هر وقت نگاهش میافتاد به گنبد من میگو یا امام رضا ما که بدبختیم، بچه‌مو به تو سپردم، من دستم کار بر نمیاد. او بچه‌شو به من سپرد ولی تو بچه‌تو خودت خواستی تربیت کنی. به هر مرتبه ای، به هر جایگاهی رسیدیم فکر نکنیم کار ازمون برمیاد. به هر مرتبه ای رسیدیم فکر نکنیم کار ازمون برمیاد. خیلی کسایی بودن صاحب نام، اصلا آدم تعجب میکنه در احوالات مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میخوندم، ایشان ابتدا که میخواست تشکیل خانواده بده با دختر عموش ازدواج میکنه، با دختر عموش آی مرعشی نجفی مرجع تقلید، با دختر عموش ازدواج میکنه. بعد ماجرای کشف حجاب پیش میاد، کشف حجاب رضاخانی. خانم ایشان که دختر عموش هم بوده و اینا اصلا خانوادگی اهل علم و روحانیت و اینا بودن، خانم آقای مرعشی میاد میگه که خب رضا شاه هم که دیگه ممنوع کرده و ما هم دیگه چادر بذاریم کنار، حجاب بذاریم کنار. هرچی آقای مرعشی باهاش صحبت میکنه مستقیم نمیشه، درست نمیشه کار و مجبور میشه طلاقش میده. آقای مرعشی نجفی ازدواج اولشو به این خاطر که هرچی هم آدم خلاصه جایگاه داشته باشد ممکنه یه امتحانات اینجوری براش پیش بیا. این حکایت به ما این پیام میده که آقا بسپر به کسایی که ازشون کار بر بیاد. امام رضا ازش کار بر میاد، سید الشهدا علیه السلام ازش کار بر میاد. هرچی هم احساس کردی خدا بهت نعمت معنوی داده شکرش کن الحمدلله، ولی اصلا بهش تکیه نفرما. خدایا خودت به اهل بیت پیغمبر بسپار، اونا رو واسطه قرار بده، از خدا بخوا انشالله که عاقبت هممون ختم به خیر باشه. انشالله حضرت رضا علیه السلام عنایت کنن، زیارت با معرفتشون. بعضی از رفقا گفتن مشرفن، خب ما هم دلمون میخواست این ایام زائر امام رضا علیه السلام باشیم، اما انشالله که در ثواب زیارت اونها شریک باشیم و حضرت رضا سلام خالصانمون را از راه دور انشالله قبول بفرمایند. نثار حضرت رضا علیه السلام، خواهر بزرگوارش حضرت معصومه سلام الله علیها، پدر بزرگوارشون باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین، سه صلوات ختم بفرمایید.